تراک 126 صفحه 499. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوعت اخیه. در مجمع البیان گفته کلمه بحث در اصل به معنای جستجوی چیزی از لابلای خاک ها بوده، سپس در مورد هر جستجوی استعمال شد. پاورقی سوم. و کلمه موارات که فعل مضارع یواری از آن گرفته شده به معنای پوشاندن است و از همین باب است کلمه تواری که به معنای تستر خود پوشاندن است و کلمه وراء به معنای پشت هر چیز است و کلمه سوعتا به معنای آن چیزی است که انسان را خوشایند نباشد و کلمه ویل به معنای هلاکت است و عبارت یا ویلتا کلمه ایست که هر کس هنگام هلاکت به زبان می آورد. در فارسی هم می گویند واویلا. و کلمه عجز در مقابل کلمه استطاعت توانایی است. پاورقی 3 مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 184. ادامه مد. این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه قاتل بعد از ارتکاب قتل مدتی در کار خود متحیر مانده و از این بیمناک بوده که دیگران از جنایت او خبردار شوند و فکر می‌کرده که چه کند تا دیگران به جسد مقتول برخورد نکنند، تا آنکه خدای تعالی کلاغی را برای تعلیم او فرستاد و اگر فرستادن کلاغ و جستجوی کلاغ در زمین و کشتن قاتل برادر خود را پشت سر هم و نزدیک به هم اتفاق افتاده بوده، دیگر وجهی نداشت بگوید یا ویلتا اعجزتو ان اکون مثل هذا القرا. معلوم می شود مدتی طولانی سرگردان بوده و نیز از زمینه کلام استفاده می شود که کلاغ مزبور بعد از بحث و گود کردن زمین چیزی را در زمین دفن کرده بوده، چون ظاهر کلام این است که کلاغ خواسته چگونه دفن کردن را به قاتل تعلیم دهد، نه چگونه بحث و جستجو کردن را، و صرف بحث و جستجو نمی تواند چگونه دفن کردن را به وی یاد دهد، چون او مردی ساده لوح بوده و قهرن ذهن او از صرف بحث به دفن منتقل نمی شده، بلکه ساده فهمی او به حدی بوده که تا آن موقع معنای بحث را نفهمیده، چگونه ممکن است از بحث و منقار به زمین زدن کلاغ منتقل به دفن و پنهان کردن بدن مقتول در زیر خاک بشود، با اینکه بین این دو هیچ گونه ملازمه ای نیست. معلوم می شود که انتقال ذهن او به معنای دفن و موارات به خاطر این بوده که دیده کلاغ زمین را بحث کرد و سپس چیزی را در آن دفن کرد و خاک به رویش ریخته. در میان همه مرغان هوا فقط کلاغ این عادت را دارد که بعضی از خوراکی های خود را به وسیله دفن کردن در زیر خاک ذخیره می کند. چه مرغان کوچک و موش و حیوانات دیگری باشد که شکار کرده و چه دانه های خوراکی. البته گاه هم می شود که با منقار خود زمین را می کاود، نه برای اینکه چیزی در آن دفن کند، بلکه برای اینکه دانه یا کرمی پیدا کند. و اینکه در سابق گفتیم ضمیر فاعل، یعنی ضمیر نهفته در کلمه یورا، نه ضمیر مفعولی، در آخر جمله لیوریهو به کلمه غراب برمی گردد، دلیل گفتار ما ظاهر کلام است، چون غراب نزدیکترین کلمه به این ضمیر است و تا مرجع نزدیکتر هست ضمیر را به مرجع دورتر بر نمی گردانند. توضیح اینکه در معنای جمله لیوریهو هم ممکن است بگوییم یعنی تا آنکه خدا به قاتل نشان دهد و هم ممکن است بگوییم یعنی تا آنکه غراب به قاتل نشان دهد که چگونه برادر خود را دفن کند، و چه بسا که همین احتمال را ترجیح داده باشند و عیبی هم ندارد. چیزی که هست از ظاهر عبارت بعید به نظر می رسد، وگرنه معنا در هر دو تقدیر درست است. و اما اینکه قاتل گفت یا ویلتا اعجزتو ان اکونم مثل هذا القراب، علتش این بوده که دیده درس و راه چاره‌ای که کلاغ به او داد امر بسیار ساده و پیش پا افتاده‌ای بود و احساس کرده که خود او میتوانسته چنین کاری را که قراب کرد انجام بدهد، اول زمین را بکند و سپس جسد برادر را در آن پنهان کند، چون رابطه بین بحث و موارات و یا کندن زمین و پنهان کردن چیزی در آن رابطه ای روشن بود. لذا بعد از این احساس بوده که تأسف خورده که چطور ذهنش به این حیله منتقل نشده و پشیمان شده از اینکه چرا در چاره‌جویی فکر نکرده تا با اندکی فکر برایش روشن شود که کندن زمین وسیله نزدیکی برای پنهان کردن جسد برادر است. لذا ندامت خود را با گفتن ای وای بر من که نتوانستم به قدر این کلاغ فکر کنم و با کندن زمین جسد برادرم را دفن نمایم اظهار نمود و این گفتگو در حقیقت بین او و نفس خود او جریان یافته و خودش با استفهام انکاری از خودش سوال کرده و تقدیر کلام این بوده که اول به عنوان انکار از خودش بپرسد آیا تو عاجز بودی از اینکه مثل این کلاغ باشی و جسد برادر خود را در خاک پنهان کنی؟ بعد خودش پاسخ دهد که نه، من عاجز نبودم و چنین نبودم که از فهمیدن این وسیله پیش پا افتاده عاجز باشم. آنگاه دوباره به عنوان انکار از خود بپرسد پس چرا غفلت کرده و بدون جهت در این مدت طولانی خود را به سطوح آورده و بیچاره کردی؟ و چون از این سوال جوابی نیافته اظهار پشیمانی کرده، چون پشیمانی عبارت است از تأثیر خاص روحی و تعلم باطنی که بعد از مشاهده ندانم کاری های خود به آدمی دست می دهد. وقتی دست می دهد که ببیند در فلان کار و برای رسیدن به فلان هدف فلان شرط و سبب را به کار نبرده و در نتیجه آن منفعتی که در نظر داشته آیدش نشده و یا به جای منفعت ضرری متوجه او گشته، و شما خواننده گرامی می توانید اینطور بگویی که پشیمانی تأثیری است که فقط بعد از یادآوری ندانم کاری ها و سهلنگاری در استفاده از امکانی از امکانات به آدمی دست می دهد. حال آدمی که مرتکب ظلمی شده و نمی خواهد مردم بر عمل او آگاه شوند نیز چنین حالی است. چون چنین کارهایی طبیعتاً از اموری است که جامعه با نظام جاری که دارد آن را نمی پذیرد. زیرا اجزای چنین جامعه‌ای به هم پیوسته و مرتبط است و خواه ناخواه اثر چنین کارهایی که با نظام در آن منافات دارد ظاهر می شود. هرچند که در اول حدوث آن کار مردم نفهمند و خبردار نشوند و انسان ظالم و مجرم می خواهد نظام جاری در جامعه را مجبور کند به اینکه عمل او را قبول کند و قبول نخواهد کرد. نظیر اینکه انسان یک طعام سمی و یا مایه سمی را بخورد و بخواهد جهاز هاضمه خود را مجبور کند به اینکه آن سم را هضم کند و معلوم است که جهاز هاضمه او آن سم را هضم نخواهد کرد. پس او هر چند که میتواند سم را داخل در شکم خود بکند، لیکن او یک موعدی برای بروز اثر سم دارد که به هیچ وجه تخلف نمیکند. ظالم نیز چنین وضعی دارد. بالاخره ظلم او گریبانش را خواهد گرفت که این ربک لبالمرصاد. پاورقی یک. به درستی که پروردگارت در کمینگاه است. سوره فجر آیه 14. ادامه متن. همانطور که اثر سم در موقع خودش ظاهر می شود، انسانی هم که در انجام واجبش و مراقبت و رعایت آنچه رعایتش لازم است نقص تدبیر داشته، در موقع خود اثر نقص تدبیرش ظاهر می شود. در آن لحظه است که دچار پشیمانی می شود و اگر بخواهد آن نقیصه را جبران و آن دریدگی را رفو کند، خرابی دیگری پیدا می شود و این دریدگی های پی در پی همچنان ادامه می یابد تا خدای تعالی او را در انظار عموم رسوا سازد. از بیان گذشته این معنا روشن گردید که جمله فاصبح من النادمین اشاره است به اینکه قاتل از دفن نکردن جسد برادرش پشیمان شده بود و چه بسا ممکن است کسی بگوید مراد پشیمانی او از اصل قتل بوده باشد و این احتمال بعیدی نیست.